بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله اجمعين. بحث در انقلاب نسبت بود و گفتیم یک بحث سقروی در باب تعارضه، چون که اگر دو خبر با هم نسبت عموم و خصوص مطلق داشته باشند، یعنی یک عام باشه یک خاص، اکرم العلماء لا تکرم النحات، احل الله البيع حرم بيع الربوي، یا لا تبع ما ليس عندك مثلا. خب این عام و خاصه، این جمع عرفی داره، اصلا به باب تعارض نمیاد. گفتیم مواردی که جمع عرفیه خروج موضوعی داره از باب تعارض، ولی گاهی اتفاق میاد. بعد این که عام و خاص، این که عام و خاص جمع عرفی داره، اومدن گفتن که یا نص و ظاهر است در بعضی بیانات، در بعضی بیانات ازهر و ظاهر است، یعنی خاص نص است یا ازهر است و عام ظاهر است، او ظهور در عموم داره، اما خاص وقتی میگیم اکرم العلماء، اکرم العلماء ظهور در جمیع العلماء داره، ولی وقتی میگیم لا تکرم النحات، این نص است یا ازهر است در نهی اکرام نحات یا علماء فاسق. از این باب مقدم میشه، از هر بر ظاهر، نص بر ظاهر مقدم میشه، عرفن عقلا مقدم. حالا یه مواردی میشه اگر این به صلاح نص و ظاهر بود، اما عام خاص باشه، عام خاص مطلق باشه، میشه از هر و ظاهر، نص و ظاهر و خاص مقدم بر عام میشه، عام خاص مطلق. اما اگر نسبت عموم و خصوص منوچ باشه، نه، اینا دیگه این نیست که یکیشون بشه ظاهر، یکیشون بشه ازهر، یکیشون بشه نص، یکیشون بشه ظاهر، بلکه این دوتا ظاهرن که با هم تعارض دارن. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، خب علما عادل دارن فاسق دارن، فساق هم عالم دارن غیر عالم دارن، نا با هم عموم و خصوص منوج هم. اگه بگه اکرم العلماء لا تکرم فساق من العلماء، این خاص میشه، اما اگه گفت اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، این فساق عمومیت داره. یه ماده اجتماع دارن عالم فاسق، یک ماده افتراق دارن از جانب علماء که میشه علمای عدول، و یک ماده ارزم به حضورتون که افتراق هم داره از جانب فساق میشه عالم فاسق. عالم فاسق اینجا در تعارضشون خلاصه در کجا میشه؟ فاسق رو نباید اکرام کنیم، فساق رو نباید اکرام کنیم، علما رو باید اکرام کنیم. تعارض اینا در عالم فاسق میشه، در عالم فاسق، چون عالم عادل را به لحاظ عالم بودن اکرم العلماء میگیره. لا تکرم الفساق هم کاری باهاش نداره، اما عالم فاسق را اون اکرم العلماء میگه اکرام کن، لا تکرم الفساق میگه اکرام، اینجا با هم تعارض میکن. پس اگر نسبت عموم و خصوص منوش باشه، این میشه باب تعارض. حالا در یه جاهای ظاهر است مسئله عموم و خصوص، لا اشکال در تحصیل متعارضن، اگر که دو تا خطاب باشه، دو تا روایت باشه. اما یه وقتایی هست که چند تا روایت ما داریم و این چند تا روایت نسبت‌هاشون مثلا یک عام است و دو تا خاص. حالا یکیشو مثلا بگیم، یک عامه و دو تا خاص، اکرم العلماء بعد لا تکرم فساق من العلماء، که این نسبت به علما خاصه، لا تکرم فساق من العلما. یه خاصه دیگه هم داریم، لا تکرم نحویین، که اینم خاص نسبت به علما، نحویین خاصه. خب اینجا الان چیه نسبت؟ اینجا نسبت یک عام است و دوتا خاص. خب به حسب نظر اول طبق چیز بدوی و عرفی باید ما اون اکرم العلما را یه تخصیص بزنیم با فساق علما، یکی هم با نحویین، بگیم نحویین اکرام نشند، فساق هم اکرام نشه. مرحوم شیخ هم همین رو میفرماد، دیگران هم همین رو میفرماد. وقت توهمه، اینجا یک نظری تحت عنوان انقلاب نسبت مطرح شده که آقا اینجا نسبت که الان عام و خاصه بین اون اکرم العلما با اون دوتا خاصا، این انقلاب پیدا میکنه. شما با یکی از این خاصا وقتی عام رو تخصیص بزنی، مثلا اکرم العلما تخصیص بزن با لا تکرم فساق العلما، نتیجه میشه اکرم علما العدول. وقت نسبت علما عدول با اون لا تکرم نحویین، دیگه نسبت عام و خاص مطلق نیست، عام و خاص منوشه. چون علماء عدول بعضیشون نحوی هن، بعضیشون غیر نحوی هن، نحویین هم بعضیشون عادل هن، بعضیشون فاسق هن. ماده اجتماعشون در اونجایی که با هم تعارض میکنن، اون عالم نحوی فاسق است که عالم نحوی فاسق که اونجا میگه عالم نحوی عادل، عالم نحوی عادل، اشتباه نشه، عالم نحوی عادل، اکرم علما العدول میگه اون عالم نحوی هم عالم اکرامشون، این لا تکرم نحویین میگه نه اونو اکرام نکن. نسبت گفتن توهم شو، اینو میگن انقلاب نسبت. مرحوم نراقی این توهم از ایشونه، مرحوم فاضل نراقی، ملا احمد نراقی، صاحب معراج السعاده، فرزند ملا مهدی نراقی، صاحب جامع السعادات، که ایشون از علمای، هر دو از علمای بزرگ و جلیل القدر همین خطه اصفهان و کاشان و اینها هستند و از علمای قرن 12 و 13 هستند، معاصر با مرحوم شیخ اعظم انصاری، حدود 200 سال پیش. کلام ایشون هم در کلمات مرحوم شیخ و هم در کلمات مرحوم آخوند به توهم و اشتباه تعبیر شده. وقد توهم بعض من آثرناه، مرحوم شیخ میفرما، بعضی از معاصرین ما که فاضل نراقی هستند در مناهج الاحکام و یه کتاب دیگه شون هم عوائد الایام، عوائد، فوائدی که در ایام عمرشون بوده و نوشتن، حدود 90 قاعده فایده هست تو این کتاب آوردن، بخشش اصولیه، بخش این قاعده ها هم فقهیه، بعضیاش هم رجالیه. قاعده چهلومش از این عوائد در همین بحث انقلاب نسبته. ایشون فرمودن که اگر یک عام می داشتیم و دوتا خاص داشتیم، اون وقت اگر که یکی از این خاص ها اومد تخصیص زد، بعد از تخصیص اون عام مخصصمون نسبتش با اون خاص دوم میشه عموم خصوص منوج. دیگه شما باید ملاحظه تعارض بکنی و مرجحات و تو جریان تعارض دیگه از هر و ظاهر و اینها نمیشه، نص و ظاهر نمیشه، جمع عرفی نداره. خب از ایشون سوال میشه که چرا شما با یکی از این خاص ها میای تخصیص میزنی؟ چرا اول با این خاص تخصیص میزنی؟ ایشون میگه آها، این مال اونجاییه که یک اجماعی باشد یا عقلی باشد. مرحوم شیخ می فرمان انما یتوهم ذلک فی العام مخصص بالاجماع و العقل. این یک جهتی داشته باشه که این مقدم شه. اجماع باشه، عقل باشه، وقت این ها میشه لزم ان المخصص المذکور یکون کل متصل. مثلا دیگه اجماع عقل این متصل. خب بعضی لذا گفتن که ایشون اصلا در به اصطلاح خاص متصل این حرف رو دارن میزنن. حالا در روایات ما و اینها که سه تا عام باشه و سه تا روایت باشه، یکی عام دو تا خاص منفصل باشه، اصلا وارد نمیشه. لذا مرحوم شیخ هم میفرمان لا اظن یلتزم بذلک فیما اذا کان الخاصان دلیلین لفظیان. اونجایی که دو تا خاصمون دو تا دلیل لفظی مستقل باشن، من گمان نمی کنم ایشونی حرفو بزنه، چون یه اشکاله. اول به ایشون این اشکال متوجه میشه که چرا شما اول با این خاص تخصیص میزنی که نسبت منقلب بشه و این ترجیح بلا مرج، مگر این که جواب بدن خب باید چی کار کنی، بالاخره باید شما تخصیص بزنی دیگه، شما باید یه تخصیص بزنی، اکرم العلماء را بگی، فساق علماء را اکرام نکن. وقتی تخصیص را زدی خب خود به خود دیگه نسبت میشه اکرم، میشه نتیجه میشه اکرم علماء عدول، وقت با لا تکرم نحویین نسبتش میشه ام خص منبر. این توهم رو اینجا بیان کردن مرحوم شیخ، جواب دادن به ایشون. مرحوم آخون هم در یک فصلی همین مسئله رو بیان کردن. نظام فرمان که لا اشغال فی تعین الازهر لو کان فی البین اذا کان التعارض بین الاثنین. اگه بین دوتا باشه خب تعین ازهر لا اشغال فیه، اما اذا کان بین الزائد علیه ما بیش از دوتا روایت تعارض باشه، فتعینه ربما لا یخلو عن خفا و لذا وقع بعض الاعلام فی اشتباه و خطا. بعض الاعلام منظورشون همین ملا احمد نراقی در عوائد است که گفتن که ما انقلاب نسبت میشه و ما باید نسبت عام مخصص را با خاص دوم بسنجیم، که عرضم به حضورتون که از عموم خصوص مطلق منقلب میشه به عموم خصوص منوج، گاهی هم از عموم خصوص منوج منقلب میشه به عموم خصوص خاص، که عموم خصوص مطلق اینها وجوهی و صوری داره. مرحوم آخون اشکالی که میکنند بر ایشون، و خب این اشکالیه که معروف بین علما، و البته اشکالشون هم یکم متفاوت با اشکالی که مرحوم شیخ دارن، اشکال اینه که ما در تخصیص مدارمون و ملاکمون اراده جدیه. وقتی که یک خاص میاد عامی را تخصیص میزنه، اون اراده جدی او معلوم میشه که اکرم العلماء اراده جدی اینه. اما یک خاص منفصل اون اراده استعمالی رو دست نمیزنه، ظهور رو دست نمیزنه. عام ما در ظهور خودش استعمال شده، بعد از تخصیص با منفصلم به همون ظهور خودش باقیه، از ظهورات سر جای خودشه. اراده جدی هست که مشخص میشه. این درست. از طرفی در تعارض مدار ما و ملاک ما ظهورات است، نه اون اراده های جدی. ما میخواییم نسبت بسنجیم ببینیم الان این دوتا با هم متعارضن یا نه، ظاهر رو میبینیم، ظاهر این عام است، ظاهر اون خاص است. نمیگیم که این عام الان تخصیص خورده، اون عمومش اراده نشده و اراده جدی نداره پس تخصیص خورده و نسبتش میشه نسبت عموم خص منوج، نه اینو نمیگیم. میگیم ملاک در نسبت سنجی بین دو روایت همون ظهور است. در واقع اراده استعمالیش، همون معنای استعمالیشه. رضا اشکال صاحب تفاهی اینه که نسبت انما هو به ملاحظت ظهورات و تخصیص العام به مخصص منفصل لا ینفلم بهی ظهور. ظهور به هم نمیخوره. درسته عام تخصیص خورده ولی ظهورش سر جاشه. درسته حجت نیست دیگه در عام، ولی ظهور در عموم داره. رضا شما میگی که حالا که فساق خارج شدن کیا هستن؟ میگی همه اونها بقیه غیر فساق همه هستن. همه هستن از کجا میگی؟ از اینکه اون ظهورش هنوز حفظ شده در ما بقیه. اگه نبود که مجاز میشد و مجاز هم قرینه میخواست. بدون قرینه شما میتونستی بگی مرحوم شیخ میگه با اصالت عدم تخصیص ما ظهور در باقی رو درست میکنیم. صاحب کفایی میگه نه دیگه، بعد از اینکه تخصیص خود ظهور در باقی به همون عمومی که الفاظ عمومی که هست باقی میمونه و ظهور در باقی، حجیت در باقی و ظهور در عموم هست. پس نتیجه این میشه که یا مرحوم نراقی، جوابی که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند داره، ملاک در نسبت سنجی همون اراده استعمالی و ظهور است و تخصیص ها اراده جدی رو عوض میکنه. اراده جدی اولی که ما اکرم العلماء بود فکر میکردیم همه علماست. وقتی لا تکرم الفساق اومد اراده جدی رو فهمیدیم که علمای عادل است. اما حالا که میخوام این نسبت اکرم العلماء را بسنجیم با لا تکرم نهاد، نمیان بگیم که نسبتشون این علمای عدول و این نهاتن نسبتشون اوم خص من وچه، بلکه میگیم این اکرم العلماء در ظهورش در همون ظهور خودش هست، ظهور در عموم داره، ظهور در عموم داره، نهات میشه نسبت به او خاص، با این هم میاد تخصیص میزنه. بنابراین انقلاب نسبت را مرحوم صاحب کفایه و مرحوم شیخ به شکلی، حالا بعضی صورش رو قبول کردن ولی صاحب کفایه قبول نکردن، مرحوم اصفهانی قبول نکردن، مرحوم آقا ضیاء عراقی قبول نکردن، ظاهرا حضرت امام هم در رسائل قائل نیستن، مرحوم شهید صدر هم قائل نیستن، ولی جلسه گذشته هم گفتیم مرحوم نائینی تقویت کردند و شاگردشون مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول و شاگردانشون انقلاب نسبت رو قبول دارن. اونها چه میگن؟ اونها جناب آیت الله خویی در مصباح الاصول لب به حرفشون و ریشه حرفشون اینه که در تعارضم همینجور که در تخصیص مدار ما بر اراده جدیه، در نسبت سنجی برای تعارض هم همون اراده جدی رو ما میخواییم. صرف ظهور فایده نداره. ظهورها اون که حجته. چی حجته؟ وقتی که شما میگی عموم دیگه حجیت نداره، ظهورش در عموم حجت نیست، فقط ظهوره، ظهورش سر جاشه اما حجت نیست، به چه درد ما میخوره؟ تعارضها در عرضم به حضورتون که حجت هاست، دوتا حجت با هم تعارض میکنن، نه حجت و لا حجت. و وقتی که حجت میخواد تعارض بکنه، این علما دیگه حجت نیست، علماء عدول حجت است. و علماء عدول که شد با نهات نسبتش میشه نسبت عموم و خصوص منوج. خب این بیان ایشون آیا درسته یا اون بیان که ظهوراته؟ ما باید بگیم باید به نظر عرف ببینیم. در نظر عرف وقتی که یک عام است و دوتا خاص، عرف اینا یک عام میبینه دوتا مخصص، یک ماده میبینه دوتا تبصره. نمیاد وقتی یک ماده هست این تبصره ها رو، یک تبصره یک رو که زدن بعد تبصره دو رو بگن که این تخصیص نمیزنه، این دیگه با اون تعارض پیدا میکنه. لذا جناب آیت الله مکارم در انوار الاصولشون فرمودن لا اشکال در این که میزان در تعارض اراده استعمالی است، لأن دلیلا یتعارضان و یتضادان فی ظهور هم الاستعمالی و لفظی. بعد نکته اینه که وقتی ما میگیم آقا این رو ممکنه بگید به نظر دقی، به حساب نظر دقی، بله این نسبت رو باید با اون اراده جدی بگید. ولی اگر منات در جمع عرفی، منات جمع عرفی و نظر عرف باشه، منات در جمع عرفی نظر عرف باشه، عرف اینجا نسبت را از هر و ظاهر میبینه، اونا عام و خاص میبینه. برای همین هم هست که این نظریه انقلاب نسبت اومده در قرن 12 و 13 مطرح شده، تا قبل از اون این بحث نبوده. جناب آقای مکارم هم میفرمان والذی یعید ذلک هو سیرت الفقها فی الفقه فانهم لا یلاحظون تاریخ الخصوصیات و لا یقدمون التخصیص به احد الخاصین. دو تا روایت شما باید ببینید کدوم اول اومده، تاریخش رو ببینی، بعد اون رو با اون تخصیص بزنی، بعد با اون یکی تخصیص. این سیره علما در فقه اینجور بوده، چون نظر عرفی یک عامی که اومد چند تا تخصیص بهش خورد، اون عام را با اون خواهد تخصیص میزن، البته تا جایی که تخصیص مستحجن نباشه. تا یه جایی که اگه تخصیص بخواد به یه حد استحجان برسه، نه یه تخصیص نمیزنن. یا اگه جوری تخصیص بخواد بخوره که هیچ فردی برای عام نمونه، این رو دیگه متعارض میبینن. ولی ملاک همین که نسبت سنجی به حسب ظهورات است و عام بعد از تخصیص با مخصص منفصل ظهورش در عموم به هم نمیخوره. وقتی ظهور در عموم داره یه خاصه، دیگر با این نسبتش میشه نسبت عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی داره و از تعارض خارج میشه. چون مسئله سقرویست، گرچه حالا جای بحث و نقض و ابرام و اینها داره و مرحوم شیخ هم مفصل بحث کردن، جناب خوی در مصباح مفصل صور رو بحث کردن، حالا به نظر میرسه که این مقدار الان کافی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.